سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه این هفته رو تحت عنوان زن و گمان خدمتون عرضه میکنیم و در خدمت آقای انتظام هستیم. لطف کردن تشریف آوردن و این بحث رو به اتفاق ایشون یه مقدار سوالات مربوط بهش رو باز میکنیم و مقدمه خدمتون میدم، ولی قبل از اون تشکر میکنیم از شما آقای انتظام که تشریف آوردید اینجا.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز و تشکر میکنم از اینکه مقدمات گفتگوی امروز رو فراهم کردید.
خیلی متشکر آقای انتظام. این زنی که گفتیم تازه هست، زه نیست.
بله.
به معنی خانوم ها نیستش. یعنی اشتباه نشه دقیقا. که ما منظورمون خانوم ها و گمان هست. نه، زن و گمان هست. خب ببینید، یکی از مسائل اخلاقی که جامعه ما دوچارش هست و در زندگی روزانه دست و پنجه باش نرم میکنه این مسئله زن و گمان است. عدم رعایت این مسئله اخلاقی عملا پیامدهای خیلی ناگواری رو میتونه تو دنیای کار داشته باشه، در به اصطلاح محل زندگی داشته باشه، با دوستان داشته باشه. و بسیاری از این اختلافاتی که در این مسئله ایجاد میشه ناشی از این هست که ما قضاوت‌هایی رو که میکنیم بر مبنای واقعیات هست و خیلی به صورت عینی و صحیح پایه‌ای نداره، و یا میشه گفت تحت عنوان شک و گمان هست که ما یه نتایجی رو میگیریم از یک مسئله‌ای و قضاوت خودمون رو بر اون مبنا میذاریم. خب این خیلی مسئله مشکلی رو میتونه ایجاد کنه، روابط رو از هم بپاچه و حتی خانواده ها، برادر، خواهر و دوستان رو به اصطلاح از هم رابطه ها رو گسسته بکنه. خب حالا ببینیم که با توجه به این مقدمه که خدمتتون گفتم، من یه تعداد سوالی رو در ذهنم هست که سعی میکنیم با آقای انتظام اینجا بعد از این مقدمه رو که خدمتتون گفتم مطرح کنیم. سوال اول شاید در ابتدا این باشه که بتونیم تعریف بکنیم که کلمه زن اصلا چی هست، معنیش چی هست، و خب بعد از این ببینیم چه سوال‌ها، چه مثال‌هایی ممکنه مثلا وجود داشته باشه که اینو، این تعریف رو یه مقدار جا بندازه. خیلی متشکرم آقای انتظام. اگه شما این مثالایی رو که در ذهنتون هست با تعریف اولیه‌ای که به نظرتون میرسه.
بله. همونطور که شما گفتید واژه زن با تازا یه لفظ عربی هست، معادل اون در فارسی گمان هست، که البته بعضی ها گمان میگن، ولی خب ظاهرا درست تلفظ درستش گمان هست. معادل زن در زبان انگلیسی supposition هست، presumption، surmise و همینطور guess. مثلا وقتی ما در زبان انگلیسی میگیم I guess، در فارسی میشه به گمان من، یعنی حدس من. لذا واژه زن در فارسی یعنی گمان، متضاد واژه گمان در فارسی یقین هست. من میخوام تاکید کنم در زبان فارسی نه در عربی. در زبان فارسی اونچه که در مقابل گمان قرار میگیره یقین هست. یعنی چی؟ یعنی جایی که ما نسبت به صحت و درستی امری اطمینان خاطر داریم، ادله، براهین، شواهد متقن و کافی در دست داریم، لذا قلبمون نسبت به صحت اون گواهی میده و درش ما درش تردیدی نداریم. این رو معمولا ما ازش یقین در فارسی یاد میکنیم که با گمان در تعارض هست. مشکلی که من فکر میکنم غالبا ما پیدا میکنیم این هست که داوری ها و قضاوت های خودمون رو بر مبنای حدس و گمان استوار میکنیم، بر همون مبنا تصمیم میگیریم، عمل میکنیم، و هرگاه که ما بر مبنای حدس و گمان تصمیم گیری کنیم و عمل بکنیم، طبیعتا امکان خطا درش زیاد هست و ای بسا که ما به دیگران هم آسیبی از این بابت برسونیم. یکی دو تا مثال من میتونم اینجا عرض کنم از زن و گمان که شاید مطلب بازتر بشه که اصولا منظور چی هست از زن و گمان. فی المثل ما افرادی رو به خونه خودمون دعوت میکنیم، مهمانی ترتیب میدیم و وقت زیادی صرف میکنیم که غذاهای متنوع تهیه کنیم. سر میز شام که میذاریم میبینیم فلان کس غذا زیاد نخورد، اون چیزی که به ذهن ما متبادر میشه اینه که مثل که فلانی از دست پخت ما خوشش نیامد، در حالی که علت این کار ممکنه این باشه که فرد سیر هست، غذا قبلش خورده، یا اینکه فلانی اصلا ممکنه بیماری داشته باشه که اشتها نداشته باشه. ولی اون چیزی که در ذهن ما خطور میکنه ابتدای به ساکن ممکنه این باشه که فلانی از دست پخت ما خوشش نیامده. یعنی ما قضاوت و داوری خودمون رو بر یک حدس داریم اینجا پایه‌گذاری می‌کنیم ولی هیچ دلیل قطعی هم نداریم. یا اینکه یه وقتی یه فرد دوستی آشنایی یه مرتب به ما تلفن میزنه، احوال پرسی میکنه، به ما میگه که شما کاری دارید که من بتونم واسه شما انجام بدم، به ذهن ما ممکنه متبادر بشه که خب این حتما از ما یه چیزی میخواد که این روزها اینقدر به ما توجه میکنه و یه مرتب به ما داره زنگ میزنه، در حالی که واقعا انگیزه اون ممکنه یک انگیزه خیرخواهانه باشه و انگیزه او این باشه که در دوستی مداومت بیشتر داشته باشه و دوستی ها رو بیشتر کنه. این رقم گمان و حدس هست که در زبان عربی ظن نامیده میشه. اما به هر حال در زبان فارسی من فکر میکنم وقتی که ما از گمان سخن میاریم بیشتر در عربی میشه سوء ظن، یعنی بدبینی نسبت به یک کسی داشتن. اجالتا این تعریفیه که ما میتونیم از ظن و گمان ارائه بدیم، یعنی نسبت به امری و چیزی ما دلیل و مدرک کافی نداشته باشیم اما به هر حال بر مبنای اون قضاوت و داوری بکنیم که اون بر مبنای شک و تردید هم هست.
خیلی متشکرم، تشکر. یه تعریف کوتاه ولی جامعی بود با مثال. یه مثال دیگه هم خدمتتون بگم، الان با توجه به این سوشال مدیای متفاوت و ایمیل و فیسبوک و اینا هست، این نوع مسائل در اون محیط هم خیلی خودشو نشون میده. مثلا بنده یه چیزی برای شما میفرستم، شما ممکنه شک بکنید این بر چه مبنایی بود اینا، و فرصت به اصطلاح کامیونیکیشن هم وجود ندارد. یعنی یکی از بلایی هم که این سوشال میدیا ایجاد میکنه علاوه بر مزایایی که داره این هم هست که این شک و گمان ها رو ایجاد میکنه. و مطمئنن شما مسائلی رو شنیدید در این مورد، یا از طریق ایمیل ساده شما در ایمیل یه چیزی می نویسید. حالا ما هممون معمولا کم و بیش مبتلا هستیم به این مسئله ظن و گمان. اتفاقا من دو شب پیش یه برنامه تلویزیونی تماشا می کردم که یه خانم کلینیکال سایکولوژیست صحبت می کرد، دقیقا در مورد این بدبینی و شک صحبت میکرد که این اصلا یه مسئله روانی میتونه در افراد ایجاد بکنه موقعی که خیلی شدت پیدا بکنه. مخواستم ببینم شما در این مورد یا برنامه مشابه یا مطالعاتی هم داشتید، هرچند که نه شما سایکولوژیست هستید نه بنده.
بله، خب ببینید، همونطور که شما به درستی اشاره کردید، ظن و گمان یک مسئله روحی روانی هست، یعنی ریشه روحی روانی داره و اگر در وجود کسی سوء ظن و بدگمانی ریشه بدوانه، پاره ای از وجود او، پاره ای از شخصیت او بشه و اصطلاحاً خصیصه اخلاقی فرد بشه، به باور بنده پیامدهای نامناسب و ای بسا خطرناکی هم برای اون فرد میتونه داشته باشه. حالا جادوی من 3-4 تا از اون پیامدهای ناگوار و بلکه مضر سوء ظن و بدبینی رو هم اینجا خدمت شما عرض کنم. من فکر کنم سوء ظن و بدبینی از اینجا ناشی میشه که فرد همواره به نقطه های تاریک، نقطه های ضعفی که خودش و دیگران داره بیشتر رو اونها تمرکز پیدا میکنه. یعنی همش جنبه های منفی که در زندگی خودش و دیگران هست در دیدگان او قد معرض دیدگانش قرار میگیره و روی اونها است که به قول انگلیسی زبان ها زوم میکنه همیشه. خب طبیعی است که اگر یک کسی همواره به نقاط ضعف، به نقاط منفی در زندگیش توجه کنه، خب این فرد میشه منفی باف. آدم های منفی باف مرتب در راه پیشرفت خودشون سد ایجاد میکنن و اصولا منفی بافی یکی از مشکلاتی که برای فرد ایجاد میکنه سد و مانع برای پیشرفتش هست، برخلاف اینکه ما آدم های مثبتی باشیم، یعنی همیشه به جنبه های مثبت زندگی و شخصیت خودمون و دیگران نگاه کنیم. لذا اولین پیامد منفی سوء ظن و بدگمانی به باور من این هست که فرد منفی باف میشه و منفی بافی هم از رشد و پیشرفت آدم جلوگیری میکنه. دومین پیامد منفی که بدگمانی و سوء ظن داره این هست که اساساً فرد وقتی که هی مرتب درباره دیگران سوء ظن داره، گمان بد داره، در درونش یک آتشی برپا هست. همواره طرف در داخلش بحث و جدل داره در مورد چیزهایی که نسبت به دیگران فکر میکنه، هیچ پایه قطعی هم نداره ها، دلیلی هم نداره. ولذا اصولا بدگمانی و سوء ظن استرس آور هست، در فرد همیشه ایجاد استراب میکنه. این پیامد دوم. پیامد سومش اینه که اونچه که ما در درونمون هست همواره به بیرون هم منتقل میکنیم. یعنی وقتی که ما نسبت به دیگران سوء ظن داریم، بدبینی داریم، این باعث میشه که همواره یک قضاوت و داوری ناروایی نسبت به مردم داشته باشیم و طبیعتاً بر مبنای اون هم عمل میکنیم و این خودش ایجاد نزاع و تنش و درگیری میکنه. یعنی این سوء ظن و بدبینی در عالم بیرونی هم برای ما آرامش نمیاره، ما نه در درون آرامش داریم و نه در بیرون. و پیامد منفی دیگه‌ای که به باور من سوء ظن و بدگمانی داره اینه که اساساً فرد بدگمان همواره نسبت به افرادی که در اطرافش هستن، نسبت به اطرافیانش اعتماد نداره و این خیلی نکته مهمی هست که شما دیگه هیچ وقت نمیتونید به قول انگلیسی زبانها You cannot have trusting relationships with people around you. ببینید یکی از روانشناسا هم به این قاعده اعتقاد دارن که یکی از پایه‌های اساسی خوشبختی اینه که آدم بتونه trusting relationships، اون روابطی که مبتنی بر اعتماد متقابل هست، با دیگران داشته باشه. درست؟ حالا اون کسی که مرتب نسبت به دیگران سوء ظن داره، بدگمانی داره، این هیچ وقت نمیتونه با دیگران اعتماد داشته باشه و این باعث میشه که فرد همیشه تنها باشه. شکیتی هست که در تنهایی احساس شادی بکنه، در تنهایی احساس خوشبختی بکنه. لذا این هم پیامد منفی دیگهش هست که بدبینی برای آدم ایجاد میکنه. و یه چیزی خطرناکتر خدمتتون بگم، یکی از اگر این بیماری بدبینی و سوء ظن مزمن بشه در آدمی، اصلا فرد همواره دیگران رو برای خودش یک تهدید حساب میکنه. بعضی‌ها دیدید چقدر دشمن صحبت میکنن، یعنی پنداری که پشت هر دیواری دشمن در کمیه. یعنی بلکه آدم بدبینه نسبت به نیات، نسبت به اعمال دیگران زنین هست، بدبین هست. خب این همیشه فکر میکنه که دیگران میخوان اون رو از بین ببرن، نابودش کنن، یعنی همیشه از ناحیه دیگران احساس خطر میکنه. امیرالمومنین علی یک صحبتی داره که در کتاب قررالحکم هم آمده که میفرماید اگر شخص گمانش نیکو نباشد از هر فردی وحشت خواهد کرد. خیلی حرف حکیمانه ای هست، یعنی ما اگر که گمانمون نیک نباشه، خوشبین نباشیم، از هر کسی که با ما نزدیک میشه احساس خطر و وحشت میکنیم. و متاسفانه خصوص در عالم سیاست هم در ایران ما امروز میبینیم که اونهایی که خیلی از دشمنی و اینها صحبت میکنیم، دشمن داره میاد، دشمن فلان میکنه، این به واسطه همین سوء ظن و بدگمانی هست. درست. اینا اجالتاً چند تا از پیامدهای روانی منفی سوء ظن هست.
نه نه، یعنی مجموعه اینها یه خیال بافی هایی رو در شخص ایجاد میکنه که زندگیش رو بر مبنای اون میزن
بله حالا مختل میکنه اصلا زندگی دقیقا. فرد رو مختل میکنه.
حالا در ارتباط با این میبینیم این مسئله دست و پاگیر خیلی از دینداران هم هست، هرچند که توصیه های دینی که شده عملا میاد رابطه ایجاد میکنه بین این مسئله و دنبال حقیقت رفتن، یعنی کاری که انجام میده میاد به نظر میاد یکی از ارکان دین اینه که شخص تشویق میشه دنبال حقیقت بره. حالا این نه تنها در این مورد، در مورد علوم هم همونجوری، یه پژوهشگر همیشه درسته حدس میزنه که چه جریانی بایستی در پیش باشه که یه تئوری ثابت بشه، در پژوهش های علمی هم این مسئله دنبال حقیقت بودن یک اصله. حالا میبینیم که حدس و گمانی که تعریفیشو کردیم با این حقیقت جویی خیلی ما هم منافات داره، دو چیز مختلفه و پایه محکمی هم نداره. قاعدتا از حقیقت انسان رو دور میکنه، یعنی اون چی که واقعا دیندارا تشویق شدن که دنبالش برن عملا دارن فاصله میگیرن. خب این یک به اصطلاح یک
تعارض
یه ابتلاء بدی هست.
بله.
که شما فکر میکنید این درست هست؟ یعنی میخواین یه مقدار بیشتر در مورد این مسئله حقیقت
نظر شما رو دارم و اون این که اساسا همه ادیان، نه فقط اسلام، همه ادیان راست اندیش در جهان پیروان خودشون رو به حق و حقیقت دعوت میکنن، چرا که اساسا خداوند نماد و سمبل حقیقت هست، یعنی برترین حقیقت در این عالم خداوند هست و از همین رو همه ادیان در دعوت کردن مردم به خداوند در حقیقت مردم رو به حق و حقیقت دعوت میکنن. اینجا حالا شاید بد نباشه یه تعریفی یکی از معانی حق در نزد فیلسوفان هم صحبت بکنم که شما می اشاره تلبیهی بهش کردید. ببینید حقیقت در به یک معنا یعنی مطابق با واقع سخنی رو فهمیدن و گفتن، یعنی در حقیقت یعنی یه چیزی که فوتوکپی امر واقع هست، اون تصویر و تصوری که در ذهنمون ما هست این باید مطابق با واقع باشه. لذا وقتی که ما میگیم به حقیقتی پی بردیم یعنی تصویر و تصوری که از اون امر در ذهن ما شکل میگیره مطابق با واقع هست، درست؟ حالا برخلاف حق باطل هست دیگه، ما در قرآن هم این تضاد رو بین حق و باطل میبینیم، یعنی متضاد حق باطل هست. باطل یعنی چی؟ یعنی یک امری رو وارونه دیدن، یعنی هرچی رو ما آپساید داون ببینیم اون باطله. همه ادیان همونطور که عرض کردم به این معنا ما رو دعوت میکنن که امور عالم بیرونی رو مطابق به واقع ببینیم. حالا یه چیزی یادم اومد در ارتباط با شیطان. اگه آیات قرآن کریم رو در مورد شیطان دنبال کنید، یکی از کارهایی که شیطان میکنه تزیین کردن امور هست، بنا به صریح قرآن کریم. تزیین کردن یعنی آراستن، یک حقیقتی رو وارونه جلوه دادن، یعنی خوب رو بد و بد رو خوب در چشم ما جلوه دادن. به خاطر همین هم است که خداوند از ما میخواد در قرآن که به اغوای شیطان پشت کنیم، فریب او رو نخوریم، یعنی حقیقتها رو وارونه نبینیم، امور عالم واقع رو. قرآن کریم اصلا واژه حق فراوان درش به کار رفته، یعنی اصلا یه بحث مستقلی هست که حق در قرآن کریم و این همه تأکیدی که برش شده. حالا من باب این که من دو سه تا مثال از خود قرآن آورده باشم که چقدر دعوت میکنه به حق و حق جویی. اصلا یکی از نامهای زیبای خداوند اسماء الحسنا در قرآن حق هست. در قرآن به صراحت آمده در مورد خداوند هو الحق، او حق هست. خب حالا هو الحق یعنی چی؟ یعنی وقتی که من میگم من تسلیم به خداوند هستم، یعنی تسلیم به حق هستم، تسلیم به حقیقت هستم. وقتی که میگم من سرسپرده خداوند هستم، یعنی سرسپرده حق و حقیقت هستم. وقتی که یک کسی میگه ما باید به دنبال تقرب به خداوند باشیم، یعنی در زندگی روزمرهمون سعی کنیم هرچه بیشتر و بیشتر به حق و حقیقت نزدیک بشیم. لذا به یک معنا ایمان یعنی اینکه ما همواره به دنبال اشتر حق روان باشیم، این شتر حق به هر کجا که رفت ما به دنبالش حرکت کنیم. متاسفانه برخی از دینداران تصورشون این هست که ایمان یعنی باور داشتن به یه سری گزاره ها، یه سری اعتقادات ذهنی، در حالی که ایمان یعنی روان بودن به دنبال اشتر حق. این اشتر به هر کجا که رفت شما هم باید به دنبالش در حرکت باشید. مثال دومی که از قرآن کریم درباره حق و حقیقت میتونم برای شما ذکر بکنم، اصلا یک فرمانی هست که قرار نسب العین ما مسلمان ها باشه که متاسفانه من فکر میکنم توجه کافی و وافی هم به این توصیه قرآنی یا فرمان قرآنی ما نمی کنیم. میفرماید خطاب به ما دینداران، ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق. ای اهل ایمان، ای دینداران، حق رو به باطل نپوشونید و حق رو کتمان نکنید. یعنی ببینید این اصلا مبنای ایمان هست، یکی از شاخصها، یکی از معیارهای ایمان داشتن همین هست که در قرآن کریم آمده. یعنی تا کجا شما از حق دفاع میکنید، حتی اگر به ضرر خودتون باشه، اگر به ضرر دوستانتون باشه، به ضرر اقوامتون باشه. لا تلبس الحق بالباطل، یعنی وقتی که نسبت به یک امری شما اطلاع دارید، آگاهی دارید، میدونید حق هست، حالا اون رو دیگه با باطل نپوشونینش، با صحبت‌های خلاف واقع نپوشونینش و حقیقت رو کتمان نکنید. این یه توصیه خیلی صریح قرآنی هست. و اما مثال سومی که از قرآن کریم اینجا میتونم ذکر بکنم، از قضا دقیقاً سوال شما تو این آیه قرآن آمده که چطوری زن و گمان با حقیقت ناسازگار هست. در سوره مبارکه نجم آیه 28 آمده در مورد کسانی که به ایمان پشت میکنن، به خداوند پشت میکنن، اونها چه تیپ آدمایی هستن. شما خوب به الفاظ توجه بکنید، به لفظ علم، زن به معنی گمان هست و حق، هر ستای اینا پشت سر هم آمده در مورد کسانی هست که به ایمان و حق به خداوند پشت میکنن. و ما لهم بهی من علم، اینان به آنچه که میگوین علم و دانش ندارن. یعنی چی؟ ان یتبعون الا الظن، تنها از پندار و گمار خودشون پیروی میکنن. یعنی اینا علم ندارن، دانش ندارن، فقط از حدس و گمانشونه که دارن تبعیت میکنن. و بعد بلافاصله یک ربطی با حق و حقیقت خداوند برقرار میکنه. و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، و پندار و گمان برای شناخت حقیقت کافی نیست. یعنی اینجا دقیقاً آمده که شما نمیتونید در آن واحد هم به دنبال حقیقت باشید اونطوری که دین از شما طلب میکنه، و در این حال اهل ظن و گمان هم باید باشید و نسبت به خلق خدا هم بدبینی داشته باشید. حالا بخوام اگه جمع بندی کنم در یک جمله، اون کسانی که سودای ایمان دارن، اون کسانی که سودای وصل به حق دارن، سودای وصل به خداوند دارن، اینها باید نسبت به پیروی از ظن و گمان جدا اجتناب کنن و نسبت به او حساس باشن، چرا که این دوتا با هم سازگار نیستن.
خیلی متشکرم، چند مورد جالبی رو گفتید. خب حالا که رفتیم به اصطلاح آیاتی رو اشاره شد به قرآن کریم، بعد نیست یه مقدار بیشتر بقیه بحث رو توجه بدیم به آیات دیگری که در این زمینه وجود داره، و اینکه خب ببینیم بیشتر کاربرد زن در قرآن به چه صورت هست. یعنی علاوه بر این مثال آخری رو که شما اشاره بهش کردید، شاید بد نباشه موارد دیگری رو هم بگیم. من خودم یک دو مورد اشاره خواهم کرد، چون ممکنه همه ما آشنایی به و وقت خواندن قرآن و در آوردن این مطالب رو به اصطلاح سرچ کردن اینا رو نداشته باشیم، یه مقدار وقتگیر ممکنه باشه، هرچند که الان وسایل مربوط به اون در این نرم افزارا همه وجود داره. ولی خب اجازه بدید در اون مورد بریم. حالا اگه شما چند مورد کاربرد دیگه به نظرتون میاد اشاره بفرمایید، بعد منم در یک دو سال آینده یک دو مورد رو خدمتون میگم.
بله، واژه زن و مشتقاتش حدود 69 بار در قرآن کریم به کار رفته. در آیات متعددی این واژه زن به کار رفته و یک دایره معنایی گسترده‌ای در قرآن داره. نکته کلیدی اینجاست که در همه آیات زن معنای واحدی نداره. یعنی اینطور نیست که در همه آیات زن به عنوان بدبینی و بدگمانی باشه که ما در فارسی استفاده میکنیم. خیلی این نکته رو من اینجا اشاره کنم. ببینید بعضی از الفاظ، بعضی از واژه ها هستن که در فارسی و عربی هر دو وجود دارن، اما در دو زبان معنای مشترکی ندارن.
ممکنه متفاوت، یعنی در ظاهر یکی هن ولی
معانیشون متفاوته. ببینید زن هم من فکر میکنم از این قاعده مستثنا نباشه. یکی دو تا از کاربردهای زن در قرآن کریم رو اینجا خدمتتون عرض میکنم که فکر میکنم مهم باشه. ببینید در قرآن کریم زن در بعضی جاها به معنای پندار و خیال باطل هست، همونطور که شما گفتید، که ما در فارسی هم بیشتر وقتی که از زن و گمان صحبت میکنیم منظورمون همون اوهام هست، خیالهای باطل هست، یه چیزی که پایه منطقی نداره، قرینه ای پشتش نیست. اما ظاهرا در قرآن کریم در چند مورد هم زن به معنای علم و یقین هم آمده، یعنی اون چیزی که ما در فارسی متضاد میدونیم. اگه خاطرتون باشه گفتم اون چیزی که در زبان فارسی متضاد گمان هست یقین هست، اما به باور برخی از مفسرین در قرآن کریم در یکی دو مورد حداقل واژه زن در سیاقش اگه با در اون با کانتکستش در آیات نگاه کنیم یک معنای برخلاف حدس و تردید و شک میده. حالا من این مقداری در این زمینه بیشتر توضیح میدم. فیلم مثلا در سوره مبارکه بقره آیات 45 و 46 ظاهراً زن به معنای این هست که آدمی نسبت به یه چیزی اطمینان داشتنه، درست برخلاف این که در فارسی ما میگیم وستعینوا بالصبر و الصلاه و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. از صبر و نماز یاری جویید و این دو کاری دشوارند جز برای اهل خشوع. حالا سوال اینه که اون اهل خشوع چه کسانی هستند؟ الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. آنان بیگمان میدانند که با پروردگار خود دیدار خواهند کرد و نزد او باز میگردند. ببینید اینجا گفت الذین یظنون، اون کسانی که یعنی گمان میبرند، ولی اینجا در حقیقت قالب ترجمه های قرآن میگه اونهایی که بیگمان میدانند، یعنی برخلاف اون چیزی که ما در فارسی استفاده میکنیم. لذا در اینجا ظاهرا معنی ذن در این آیه یعنی نسبت به یک امری اطمینان داشتن که صحیح هست، درست شد؟ اما در قالب آیات زن در قرآن کریم به معنای یک اعتقادی هست که صاحبش اون رو صحیح میدونه اما خلاف واقع هست و پشتوانه عقلی نداره، پشتوانه منطقی نداره، هیچ رقم قرینه‌ای و هیچ رقم مدرکی در صحتش فرد نداره. لذا اینجاست که فرد با شک و تردید نسبت به یک مقوله‌ای نگاه میکنه و مشکل همونطور که قبلا ایجاد کردم اینه که حالا باید بر مبنای این شک و تردید داره قضاوت و داوری میکنه و عمل میکنه. در برخی از آیات قرآن اصلا آمده که ظن و گمان هم ردیف اوهام هست، هم ردیف خرافات هست و هم ردیف هوای نفس. فی المثل در سوره مبارکه نجم آیه 23 این در مورد مشرکان هست که خداوند می‌فرماید که ان یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس، یعنی افراد مشرکان تنها از پی گمان و هوای نفس خود می‌روند. یعنی اینجا گمان و هوای نفس رو قرآن کریم در کنار هم و هم ردیف با هم آورده، یعنی زن و گمان یک مصداقی هست از هوای نفس. این لذات کاربرد اولش هست که ظاهرا در قرآن کریم در اکثر جاها زن و گمان به عنوان یک امری باوری هست که با حقیقت مطابقت نداره، ولی در یکی دو تا آیه به معنای علم و یقین هم آمده. اما کاربرد دومش که اون هم شنیدنش خالی از لطف نیست، این هست که در بعضی از جاها خداوند از تعبیر ظن و سوء استفاده کرده که ما در فارسی برعکسش میکنیم، میگیم سوء ظن، یعنی گمان بد، گمانی که ناپسنده. در جاهایی هم از گمان خیر یا ظن خیر هم سخن رفته، یعنی خوشبینی و خوشگمانی. هر دوی اینها در قرآن کریم آمده، اما غالبا همونطور که عرض کردم این در قرآن کریم واژه ظن کاربرد یکسانی نداره، ولی بیشتر به معنای سوء ظن و بدگمانی هم در قرآن کریم به کار رفته.
خیلی متشکرم. دوان سوال من ربط داشت با این مطلب آخری رو که شما گفتید. ما در عرف همونجوری که شما را اشاره کردید بیشتر بار منفی به این ظن و گمان و شک میدیم، ولی شما اشاره چند موردی رو کردید که نه، گمان خوب هست، گمان بدم هست. میخوام ببینیم قرآن بیشتر اشارات بیشتری در این مورد کرده که خب کجاها هست که ظن خوبه، بار مثبت داره، کجا هست که بار منفی خواهد داشت. بیشتر بار منفی داره من فکر
بله
میکنم، یعنی از اون چندین موردی رو که شما 90 موردی رو که شما اشاره کردید، شاید اکثریتش 69 مورد، بله. مورد. اونها اکثریتش شاید بیشتر بار منفی رو داره.
منفی داره، یعنی چیزی که ازش باید احتراز کرد، پرهیز کرد. حرف شما کاملا درسته، اما در قرآن بحث از ظن خیر هم شده و اینم حتما نکته مهم بوده که در قرآن آمده، یعنی یه مقدار یه توازنی هم ما باید برقرار کنیم. ببینید در قرآن کریم وقتی که از گمان خیر یا خوشگمانی، خوشبینی صحبت بکمیان میاد، بیشتر در ارتباط با اهل ایمان هست، یعنی خداوند از اهل ایمان خواسته که با سایر مؤمنین خوشگمان باشن، نسبت به اونها خوشبین باشن. فیلمثل در سوره مبارکه نور آیه 12 همین معنا آمده که مؤمنین باید نسبت به هم گمان نیک داشته باشن، بدبین و زنین نباشن. این آیه شریفه در حقیقت کانتکست و سیاقش این هست که این آیه در مقام سرزنش یک چند تا از مؤمنینی بوده که در یک جایی وقتی که به افراد پاکدامن تهمتی زده شده بوده، این مؤمنین فریب خوردن، تحت تاثیر سخنهای منافقان قرار گرفتن و عکس العمل از خودشون نشون ندادن و حقیقت رو آشکار نکردن. در مقام سرزنش اونها حالا خداوند میفرماید، سوره نور آیه 12، لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا و قالوا هذا افك مبين. خداوند حالا در مقام سرزنش اون افراد داره برمیاد، اون مؤمنین، میفرماید که چرا هنگامی که آن بهتان را شنیدید، مردان و زنان مؤمن به خود گمان نیک نبردند و نگفتند که این تهمتی آشکار هست. یعنی خداوند در اینجا به ما داره این توصیه رو می‌فرماید که در نسبت با آدم‌هایی که نیک هستند، آدم‌هایی که صادق هستند، راستگو هستند، ما همواره باید یک موضع خوشبینانه داشته باشیم. یعنی از یک زاویه خوشبینی ما به اونها نظر کنیم. چرا؟ چون که واقع هم این هست که ما در همه موارد که اطلاعات کافی و جامع برای تصمیم گیری نداریم. در یک جاهایی هست که ما واقعا اطلاعاتمون ناقص هست، در این حال باید تصمیم بگیریم و عمل بکنیم. خداوند میفرماید وقتی در چنین مواردی، وقتی که شما با افراد پاکدامن، افراد راستگو و نیکوکار در تماس هستید، با اونها از یک موضع خوشبینانه برخورد کنید. هیچ وقت نسبت به اونها گمان بدبین نباشید، سوء ظن نداشته باشید. از همین رو هم که میبینیم در کلام پیشوایان دین توصیه زیاد به خوشبینی و حسن ظن شده. فی المثل امیر المؤمنین علی سخنی دارند که در تحف العقول هم آمده، میفرمایند که حسن و زن، گمان نیک، خوشبینی، راحت القلب و سلامت الدین. یعنی خوشبینی باعث میشه که انسان راحت قلب، آسایش و آرامش قلبی داشته باشه و ایمانش هم و دینش هم در سلامت باشه. یعنی اون کسانی که خوشبین نیستن، به خصوص نسبت به آدمهای خوب و پاکدامن، اینها ای بس هایی که ممکنه دچار معصیت و گناه هم بشن. پس بنابراین این توصیه‌ای هست که در قرآن کریم شده به گمان نیک. اینجا البته من یه تبصره‌ای هم عرض بکنم برای اینکه مطلب کامل‌تر بشه. ببینید، حسن زن هیچ وقت نباید موجب خودفریبی ما بشه و این نکته فوق‌العاده مهمی هست. یعنی اینکه ما جایز نیست که نسبت به آدم‌هایی که فاسق هستند، تبهکارند، خیانت در امانت میکنن، دروغگو هستن، نسبت به اونها خوشبین باشیم.
بهم.
مثل که در ضرب المثل فارسی هست میگیم انشاءالله گربه بود.
بهم.
آقا همیشه هم که گربه نیستش که.
درسته.
درست؟ یعنی اینجا از شر، از ما نخواسته اسلام که یه به قول معروف یه چیز کلی گفته باشه که شما با همه کس یک نگاه خوشبینانه‌ای داشته باشید. نه، اگر که برای شما مسجل شد، قطعی شد که فرد الف دروغگو هست، خیانت در امانت میکنه، نابکار هست، معنا نداره که شما با اون فرد همواره از یک در خوشبینی وارد بشید. اینجا بهتر هست که آدم دابل چک بکنه همه چیز رو. به همین خاطر هم هست در ضمن که در دادگاه هیچ وقت شهادت دروغگو قبول نیست. یعنی قاضی وقتی که به قول اینجایی ها در مقابل هیئت منصفه این کراس چک میکنن اون کسی که ویتنس هست، شاهد هست، اینا میخوان ببینن اگه که در حرفش یک دروغی دیدن، اصلا شهادت این دیگه پذیرفته نیست. یعنی دیگه از موضع خوشبینی به اون فرد نگاه نمیکنن. لذا در قرآن کریم وقتی که از گمان خیر صحبت به میاد، این در مورد نسبتی هست که ما با اهل ایمان داریم، با افراد پاکدامن داریم، با افراد نیک و نیکوکار داریم، باید این گونه باشیم.
البته جالب این نکته آخری که گفتید اینی که نسبت به افرادی رو که میشناسیم اینا دروغگو بودن و نمیشه اطمینان کرد، همین این خودش علمه. یعنی شما یه آگاهی دارید که دارید قدم‌های بعدی خودتون رو بر مبنای اون میزنید که محکم هم هست. یعنی به نظر میاد که شما دارید اون پروسه حقیقت جویی و آگاهی علمی رو دنبال میکنید. شاید اینجا بد نباشه آقای انتظام، خب تا حالا به این نتیجه رسیدیم که خب حدس و گمان مبنای محکمی نداره و برای اعمال قدمهایی رو که در یک عملی پیش میره بایستی هر مرحلهش مبتنی بر به اصطلاح حقیقتی باشه، یه آگاهی لازم رو داشته باشه. یکی از آیاتی که خیلی من علاقه بهش دارم به اضافه بقیه آیات، آیه 36 سوره اسراء هست که در ارتباط با غیر مستقیم به زن ارتباط پیدا میکنه که من ترجمهش رو اشاره میکنم. سوره اسراء سوره شماره 17 آیه 36 که میفرماید پیروی نکن آنچه را که دانش، منظور آگاهی و علم هست، تو پرانتز من خودم میذارم، آن را نه که دانش آن را نداری، همانا به یقین گوش و چشم و عنصر ادراکات، منظور فهمیدن، همگی آنها مسئول در مقابل چنین رفتاری هستند. یعنی دستور کار بسیار جامعه به نظر من. شما چی فکر میکنید؟
همینطور که شما گفتین که آیات بسیار
کلیدیه
و حتی کلیدی و راهبردی در قرآن برای ما دینداران، لاجرم باید همین آیه باشه و ای کاش که ما این آیه رو با آب طلا می نوشتیم و
هر روز می دیدیم.
هر روز دقیقاً به این فوق العاده، این آیه برای رستگاری انسان فوق العاده آیه مهمی هست. در سوره مبارکه اسراء همونطور که شما گفتین این آیه شریفه آمده. اما خیلی خوبه که ما از آیات قبل شروع کنیم. البته الان
بله.
فرصت نیست متاسفانه همه
بله.
آیات رو بررسی کنیم، اما شما اگر از آیات 22 فکر می‌کنم تا 38 سوره اسراء، این یک سری دستورهای اخلاقی پشت سر هم آمده و این آیه شریفه که شما ذکرش کردید در این چهارچوب آمده. آره، فی المثل در همین سوره مبارکه اسراء از آیات 22 به بعد آمده که بالوالدین احسانا، به پدر و مادرتون نیکی کنید، حق خویشاوندان خودتون رو بپردازید، اسرافکار نباشید، به زنا نزدیک نشید، هیچ فرد بیگناهی رو نکشید، مال یتیم نخورید. از این رقم دستورات اخلاقی پشت سر هم آمده و بعد می‌فرماید ولا تقف ما لیس لک به علم، از آنچه علم نداری پیروی نکن. چرا نکن؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کانوا عنه مسئولا، چرا که چشم و گوش و دل هر یک در قبال آن مسئولند. خب ببینیم ما چه کار میکنیم. ما معمولا کورکورانه پشت سر یه نفر حرکت میکنیم، میگیم که آقا چنین فرمودن، آقا که اشتباه نمیکنن، در حالی که در روز رستاخیز اگر که آقا خطا کرده باشن یقه شما رو میگیرن.
بهم.
اون آقا که باید حساب خودشو پس بده.
بهم.
خداوند میفرماد که نه فقط شما به عنوان یک ایندیویدوال و کل مسئولید، از چشم سوال میکنن خب شما چه دیدی؟ از گوش میپرسن چی شنیدی شما؟ از دل سوال میکنن در شما چه نیاتی پرورش پیدا کرده بود؟ یعنی میخوام بهتون بگم مسئولیت در نگاه قرآن کریم تا این حد هست که اندام و جوارح ما فرد فرد مورد سوال قرار میگیرن. لذا بهتره که ما بدونیم که داریم چه کاری انجام میدیم و اون کاری که ما انجام میدیم قضاوت ما و داوری ما بر مبنای علم باشه، آگاهانه باشه، به خاطری که اندام و جوارح ما فرد فرد مورد بازرسی قرار خواهند گرفت. اینجا بد نیست که حالا یکی دو تا مطلب دیگه هم سریع اضافه کنم که ربطی هم به این آیه شریفه داره. ببینید، من فکر میکنم ما باید بین مقام داوری و مقام عمل یه تفکیکی قائل بشیم. ببینید، وقتی که ما میخوایم درباره فردی قضاوت و داوری بکنیم در مورد گفتارش، کردارش و حتی چیزایی که ممکنه مکنونات قلبی او باشن، ما باید جدا از حدس و گمان پرهیز کنیم. یعنی اگر که ما به صراحت چیزی رو از کسی نشنیده باشیم دیگه، شما به قول غربی ها میگن don't read in between the lines، یه چیزایی خودتون به گفته طرف با. اضافه نکنید.
درست
شد؟ شما خوب گوشتون رو باز کنید ببینید چی داره طرف میگه. شما خیلی موقع ها، حتی خود منم که در یه جایی سخنرانی میکنم، حالا مستمعین همه حرفای منم نشنیدن، در روی خود من چند دقیقه بعد حرفایی به من نسبت میدن که اصلا من حرفا رو در سخنرانی نزدم. درست؟ لذا ما در مقام داوری و قضاوت که میشه، ما جدن باید از حدس و گمان پرهیز کنیم. اما یه مقام عمل هم داریم. ببینید، واقع امر این هست که ما آدمیان در همه موارد دسترسی به اطلاعات کافی نداریم. یه جاهایی ما مجبوریم عمل بکنیم، هرچند که علم، اطلاع و دانش کافی در اختیار ما نیست. ببینید، شما خودتون در عالم تجارت هستین دیگه، در بیزینس هستید، مدیر هستید. یک مدیر که در هر لحظه همه اطلاعات رو نداره ولی باید تصمیم گیری کنه. یعنی شما به هر حال بر مبنای حدس و گمانتون باید تصمیم گیری کنید. در اونجایی که ما دانش و علم و اطلاعات کافی در دست نداریم اما ناچارن باید تصمیم گیری و عمل کنیم، محتاطانه عمل کنیم. یعنی جانب احتیاط رو رعایت کنیم، چون که اگر محتاط عمل نکنیم و عمل ما بر حدس و گمان باشه، بر روی میز بذاریم، یعنی پنداری که حقیقت بوده، هیچگاه چشممون رو باز نمی کنیم که ای بسا ما داریم اشتباه می کنیم. درک می کنیم چه حد می کنم؟
پیامدهای ناگواری ممکنه.
من فکر می کنم در مقام داوری و قضاوت اصلا از حدس و گمان تبعیت نکنیم، مطلقاً پرهیز کنیم. اما در مقام عمل اگر مجبوریم که بر مبنای حدس و گمان تصمیمی بگیریم، چون اطلاعات کافی نیست اما تصمیم گیری باید بشه، حداقل محتاط عمل کنیم.
درست، خیلی عالی. آقای انتظام، باز یکی دیگه از آیات جالبی رو که میشه اشاره بهش کرد که در ارتباط با زن هست، من مطرحش میکنم ببینم نظر اجمالی چیزی شما در موردش دارید و اون سوره حجرات هست، سوره شماره 49 قرآن آیه 12 که مالا عربیش کوتاست، من میخونم که میفرماید یا ای الذین آمنوا اجتنبوا کثیرن من الظن ان البعض الظن اسم. یعنی میگه ای مؤمنین، خطابش به مؤمنین زمانه که دوری بگزینید از تعداد زیادی از آن چیزی که به عنوان زن گفته میشه، همانا بعضی از این زنها اسم است. اسم اینجا به معنی حالا گناه ممکنه تعریف شده باشه، یا اگه در مقابل بر بذاریم، معمولا اسم و بر کنار هم یعنی متضاد هست، هستن. بر اون چیزهایی که خوب هست و کارهایی که به اصطلاح پیامد خوب داره، اسم آنچه که به اصطلاح شما رو دچار دخمسه میکنه، درگیر میکنه شما رو. اگه شما این آیه رو یه مقدار توضیح بیشتری داشته باشید بدید، من فکر کنم مناسب باشه. یه کاورج خوبی داشتیم از مسئله زن تالا.
من فکر میکنم از قضا اگر قراره که ما حالا متاسفانه چون همه به شدت درگیر مسائل روزمره هستیم و شاید وقت کافی برای مطالعه و اینها نداریم، اگر قرار از این 69 آیه‌ای که در قرآن کریم از واژه زن درش استفاده شده یه آیه رو بخوایم انتخاب کنیم و اونو به در و دیوار منزلمون بزنیم، همین آیه‌ای که شما اشاره بهش کردید. من حالا یه توضیحاتی میدم. آیه شریفه با همین عبارت شروع میشه، یا ایها الذین آمنوا، یعنی خطابش به اهل ایمان هست، یعنی شمایی که معتقدید که به دنبال حق روانید، به دنبال خداوند هستید، قصد تقرب به خداوند رو دارید و شما کسانی هستین که میخواهید تقرب بیشتری به خداوند داشته باشید، ای اهل ایمان. این خطابش به اونهاست. حالا اگه شما میخواید در ایمانتون کامیاب باشید، در وصل به حق کامروا باشید، حالا به اینها خوب توجه کنید. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. از کثیر یعنی تعداد زیادی از گمانها پرهیز کنید، چون برخی از اونها گناه هستند. یعنی جای بحث داره که چرا نگفته همه گمان ها، گفته کثیر، یعنی زیادی از اونها حد و گمان هستن، از اونها تبعیت نکنید، چون که بعضیشون حتی معصیت هم هستن. و بعد بلافاصله خداوند میفرماد ولا تجسسو، یعنی چی؟ تجسس هم در کال هم نکنید، یعنی کنجکاوی در اموری که از شما پنهان هستن در رابطه با دیگران. حالا اینجا و بعدش بلافاصله یک نکته اخلاقی دیگه رو خداوند مطرح کنه، ولا یقتب بعضکم بعضا، از یکدیگر غیبت هم نکنید. پس بنابراین سه تا چیز رو خداوند پشت سر هم آورده. اول فرمود که از بسیاری گمانها پرهیز کنید، بعد فرمود تجسس نکنید و بعد غیبت نکنید. سه تاش پشت سر هم آمده. حالا اینجا قرآن یه تصویر پردازی میکنه. ببینید یکی از اسلوب‌های قرآنی که خیلی هم مهم هست این هست که خداوند در بسیاری موارد در کلام وحیانی یک تصویری رو در مقابل دیدگان ما قرار میده، در معرض ذهن ما قرار میده، تا ما وقتی که به اون تصویر نگاه میکنیم هم مطلب رو راحت تر بفهمیم، هم تأثیر بیشتری بر روح و روان و دل ما بذاره. فی المثل در بابل بهشت و جهنم هم آیات قرآن علل عموم همین کارشون تصویر پردازی هست که اگر شما کار نیک بکنید به بهشت میرید، در بهشت جویهای آب روان هست، نهرهای عسل جاری است، یعنی تصویر پردازیه. جالب اینجا هست که در این آیه شریفه وقتی که بحث از غیبت میشه، یک تصویری رو خداوند در مقابل دیدگان ما قرار میده تا کراهت این امر برای ما آشکار بشه. اون تصویر چیه؟ میفرماید که ولا یغتب بعضکم بعضا، از یکدیگه غیبت نکنید. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، آیا هیچ یک از شما دوست دارید گوشت مرده برادر خودتون رو بخورید؟ این هم تصویر پردازی. شما یک تصور بکنید آدم برادرش مرده، حالا گوشت برادر مرده خودش رو شروع کنه تناول کردن و خوردن. خداوند میفرماید غیبت کردن از نظر زشتی و ناپسندی درست مثل اینکه شما دارید گوشت مرده برادر خودتون رو میخورید. اجتنبو کثیرا من الذن، از خیلی از زنها پرهیز کنید. ببینید برای متوسط ما آدمیان امکان پذیر نیست که از ورود بسیاری از حدس و گمانها به ذهن و دلمون جلوگیری کنیم. من فکر کنم تک تک ما ها میتونیم شهادت به این امر بدیم. شما چرا که متوسط ما آدمیان اونقدر کنترل نفس نداریم که مراقبت بتونیم بکنیم که چه فکری وارد ذهن ما میشه، چه نیتی وارد قلب ما میشه. درست شد؟ حالا در مقام اولیا، واصلان کامل و عارفان، البته اونها این چنین کنترل نفس رو دارن، ما نداریم، یعنی متوسط آدمیان ندارن. خب یک خیال پندار باطلی به قول شما، یک وهمی وارد ذهن ما میشه، به قلب ما وارد میشه، ما چه کار باید بکنیم؟ که در حالی که ما نمیتونیم جلوی ورود اونها رو بگیریم، کاری که ما میتونیم بکنیم به اونها ترتیب اثر ندیم، بر مبنای اونها ما اصلا عمل نکنیم. چرا که اگر بخوایم بر مبنای اونها عمل بکنیم، ای بسا که در قضاوت و داوری به خطا میریم و اعمال ناجوری انجام خواهیم دید و از این بابت ضرر و زیانی به دیگران میرسونیم. این نکته‌ای که عرض کردم، سه تا صفت پشت سر هم، سه تا مطلب پشت سر هم آمده، فرمود که از گمان پرهیز کنید، تجسس نکنید و غیبت.
جالب، هر سه تا
دلیلش میدونین چیه؟ چون این سه تاش کاملا به هم مرتبطه. وقتی که آدمی
یکی رو کرد، دنبال اون دو تا دیگه هم میره.
ببینید شما وقتی که نسبت به دیگران سوء ظن داشته باشید، بدگمان باشید، شروع میکنید تجسس کردن، هی کنجکاو میشید که من برم ببینم منظورش طرف چی بوده، هی شروع میکنید تجسس کردن، میرید از این اون اطلاعات کسب میکنید. به مجردی که شروع میکنید از دیگران در مورد اون فرد مورد نظرتون سوال بکنید، بعد شروع میکنید پشت سر اون غیبت کردن، یک محکمه ای در غیاب او تشکیل میدین، درباره او قضاوت و داوری میکنید و حکم صادر میکنید، و ای بسا که اون فرد در محکمه حاضر نیست از خودش دفاع کنه، و ای بسا آبروی او، حیثیت او از این حیث صدمه زیادی میبینه. به خاطر همین هست که در آیه شریفه این ستا پشت سر هم آمده، یعنی به مجردی که شما اهل سوء ظن و بدبینی شنید، اون اوصاف رذیله دیگه هم به دنبالش خواهد آمد.
خیلی جالب بود، نکته خیلی قشنگی رو گفتید آقای انتظام. وقت نداریم خیلی، ولی شاید در خاتمه اون چی که مشاهده شد اینی که به طور کلی این که ما مبنای به اصطلاح کارهامون رو بر اصول صحیح بذاریم و بر مبنای حقیقت باشه توصیه شده.
دقیقاً.
و خب این واقعا یه مشکل اخلاقی بزرگی میتونه باشه که پیامدهای خیلی مساعدی نداشته باشه. امیدواریم ما نکاتی رو تو این برنامه ذکر کرده باشیم که کمک بکنه یه پله اولیه برای همه ما باشه انجام. که درگیر این هستیم به یه درجه، یکی کم یکی بیشتر. حالا ببینیم بیشتر چی کار میشه کرد. اگر شما در این انتها نظر خاصی دارید و میتونیم یه جنبندی کلی هم برای بحث
وقت هست،
یه دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم.
بله، البته خب این سوال آخری که شما کردید که آیا میشه در مورد سوء ظن، بدبینی و بدگمانی چه کار کرد، آیا میشه درمانش کرد یا نه، این بحث مستقلی هست. اما سه چهار تا مطلب رو من اینجا سریع میتونم اشاره کنم که شاید به همه ما کمک کنه که از این آفت سوء ظن و بدگمانی بلکه در امان باشیم. اولش این هست که ما هر وقت یک ظن و گمان بدی در ذهن و دلمون نشست، همونطور که عرض کردیم، به اون ترتیب اثر ندیم، به اون اعتنایی نکنیم. یعنی حالا که وارد وجود ما شده، لزوم نداره که حتما بر مبنای اون عمل هم بکنیم، بهش ترتیب اثر ندیم. یعنی حداقل انقدر کنترل نفس داشته باشیم که در مقام عمل بر اون چی که نسبت بهش تردید داریم بهش عمل نکنیم. دومین توصیه همین است که در قرآن کریم آمده که شما اهل تجسس نباشید. درست شد؟
یعنی ببندینش دیگه.
یعنی خیلی اهل این که کنجکاو باشین در زندگی خصوصی افراد، وارد نشید. ببینید شما هرچه تجسس بیشتر بکنید بدگمانی شما هم بیشتر خواهد شد. لذا اگه میخواییم با بدگمانی مبارزه کنیم، همونطور که قرآن میگه اهل تجسس هم نباشیم، داد تجسس رو در زندگی خصوصی افراد اینقدر به قرآن کنجکاوانه وارد نشیم. نکته سومی که به ذهنم میرسه این هست که ما اصولا به یه فعالیت هایی بپردازیم که برای ما راحتی و آسودگی خیال میاره، درست شد؟ که این خیال ما رو مقدار راحت تر میکنه. ببین مثلا ورزش زیاد کردن، مطالعه کردن، کارهای نیک انجام دادن، اینها همه در حقیقت پادزهری هستن برای اینکه ما سوء ظن داشته باشیم، مرتب در مورد نکات منفی زندگی دیگران بخوایم فکر بکنیم. یعنی خودمون رو مرتب درگیر با مسائلی بکنیم که برای ما راحتی و آسودگی خیال میاره. نکته چهارم هم شاید این باشه که اصلا از بدی پرهیز کنیم، چون هرچه آدم از بدی پرهیز کنه و کار نیک انجام بده، در یک سری مسائلی رو بر روی آدمی میبنده. حالا حیف وقت نیست بیشتر توضیح بدم. ببینید شما وقتی که وارد عرصه نیکوکاری میشید، این یک فرایند شتابگیر هست. نیکوکاری یک درهایی رو بر روی شما باز میکنه، یعنی شما رو ترغیب میکنه که یک سری کارهایی رو بیشتر انجام
بدید، فرصت کار دیگه نداری،
باریکلا، یعنی یه درهایی رو روی شما میبنده. شما هرچی نیکوکارتر باشید کمتر بدبین خواهید بود. یعنی این توصیه هایی است که در قرآن کریم هم آمده و من فکر میکنم راهبردی هم هست.
جالب بود، خیلی متشکرم از اینکه نظرات خودتون رو در اختیار برنامه گذاشتید و امیدواریم مفید بوده باشه برای بینندگان عزیزمون. خیلی ممنون از بینندگان عزیز، بسیار تشکر میکنیم که ساعتی رو با ما بودند و به امید دیدار شما هستیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار همگی.